أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا در باب کلاب غیر از کلب سید عمده اشکالی که بود همین عمومات بود که ثمن الکلب سختون الا کلب سید، که ای استثناء ظهور داره در این که مستثناء من عموم داره، پس غیر کلب سید باید بهش جاید نباش. وقت از اون طرف ما میبینیم که انتفاع به کلاب دیگر قطعا جایزه، کلب ماشی و کلب اینا سیره مستمرن برش در جمعی اثار بوده، شاید بیعش هم بشد بگوی سیره برش بوده. اون وقت چه بکنیم؟ برای اینکه به جنگ ای عمومات بریم، ادله رو شیخ علیه الرحمه اینجا اشاره کردن، ذکر کردن. حالا یه دلیل دیگر که این دارن از کلام شیخ استفاده نمی شود اما بزرگان ذکر کردن، این که بگیم بین ای عموماتی که در باب کلب هست که منع کردس از بیع غیر از کلب سه، و بین عمومی که از روایت توحف العقول و فقه الرضا و دعایم الاسلام، بلکه مفهوم اون نبوی که داشتیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، بین اینا عموم خصوص من وجه، برای اینکه این عموماتی که در باب کلب داشتیم میگه بیع کلب جایز نیست، غیر عرض کلب سیدش، بیع کلب جایز نیست، چه کلبی باشد که به نفع مردم باشه، صلاح للعباد باشه، یا نه کلاب مضر باشه مثل اگه که پاچه میگیره، یا کلاب ویلگردی که هیچ فایده نداره، یا کلابی که استمتاعات محرمه ازش میکنن، مثلا استمتاعات جنسی مثلا. خلاصه پس این کلابی که منع شده از بیعش اطلاق داره، عموم داره، نافعه و غیر نافعه رو میگه. از اون طرف روایت توحف العقول، همین چهار دلیلی که شیخ علیه الرحمه اول به عنوان عمومات ذکر کردن، روایت توحف العقول چند جاش دلالت داره اونی که منفعت داره برای مردم و صلاح للعباده ای حلال است، بیعش و شرائش و هبه و آریه و امساکش و استعمالش و اینا توش بود. همین مضمون در فقه الرضا بود که ما مطمئنیم که این فقه الرضا توجه به این روایت توحف العقول داشته، بلکه عبارتاش همینطور حلال و بیعه و شراعه و استعماله و امساکه و هبته و آریته و به همون عبارت هایی که تو فقه تو توحف العقول بود تو عبارت فقه الرضا هست، عبارت فقه الرضا سابق نقل کرد. و همینطور عبارت دعایم الاسلام هم میشه بگوی مختصر همونه، که خلاصه مضمون اینا اینست اونی که صلاح للعبادت تو منفعت دارد براشون به جایی، اعتبار عقلی هم مساعده با همین معناست. ما گفتیم بیع دیگه همچیه گنبد و بارگاهی تشریف نداره، اصلا بیع برای همین است که مردم اونایی که مورد نیازشون است و احتیاج دارن، قهرن یکی دارد یکی نداره، این حاجات رو با هم مبادله کن. مفهوم بلکه میشه بگویم مفهوم نبوی هم همین رو دلالت داره، اون نبوی هم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، مفهومش نیست که پس اذا لم یحرم خدا شیئی رو لم یحرم ثمنه، معلوم میشه پس معاملات دائر مدار حرمت انتفاعات و حلیت انتفاعاته. اگه انتفاع جایزه معاملم جایزه، اگه انتفاع جایز نی معاملم جایز نی. همین که ما های اصرار داریم میخوان به این معاملات فرع انتفاعاته، اون وقت حالا وقتی که بینشون عموم من وچه چطور عموم من وچه؟ برای که او روایت های من میگه بیع کلاب جایز نی، چه منفعت داشته باشه چه نداشته. این روایات میگه اموری که نافع است و صلاح برای عباده بیعش جایزه، چه کلاب باشه چه غیر کلاب. اون وقت محل اجتماع، مورد اجتماع این دو دست روایات کلاب نافع میشه، یعنی کلاب غیر نافع جایز نیست قطعا. از اون طرف روایت تو اول قول یه نافع های دیگر غیر کلاب مثل نون و آب و گوشت و اینا، اینا ماده افتراق از این طرفه. اونی که مورد اجتماع ای دست روایت است کلاب نافع است که نفع داره، اون روایات میگه بهش جایز نی، اینا میگه جایز. اون وقت در مورد اجتماع که این دو دست روایات با هم تعارض دارن، یا این است که میگید در مورد تعارض به مرجحات مراجعه میکنیم و یکی از مرجحات موافقت کتابه. کتاب میگه اوفو بالعقود، میگه احل الله البیع، میگه تجارت هر انترازه. حال سنت هم میخوای اضافه کن، بخوای سنت پیغمبرم اکرم بر هم دست که بیوع و تجارات و اینا مانعی نداره. پس یا میگیم عمومات کتاب که اوفو بالعقود و اینا باشد مرجح قرار میدیم در کلاب نافع به بین تمس، یا نه میگویم که اصلا تساقط میکنن اون دو روایت در مورد اجتماع با هم تساقط میکنن، تعارض و تساقط در مورد اجتماع. حالا که تساقط ها وقت به دلیل فوق مراجعه میکنیم، دلیل فوق اوفو بالعقود و حل الله البیع و تجارت هنن ترا بده. چی چیو؟ خب روایت نیست که آخه اون عذرش خاص نیم. حالا ببین اینجا ما نوشتم از سادس ان مقتضی الجمع بین الادله هو الجواز فی المقام. چرا؟ از بین عموم ما دل علی المعن ان بیع الکلاب الا سیود من، ای از یه طرف، و بین عموم قوله علیه السلام فی روایت تحول قول سابقه اینجوری بود، عبارت کشو نوشتم من جمیع جهات المنافع التي لا يقيمهم غيره من كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهت من الجهات. کلب ماشیه، کلب پلیس، کلب زنده یاب، اینا دیگه من جهت من الجهات که صلاح دارد که. فهازا کلو حلال بیعه و شراعه و امساقه و استعماله و هبته و آریته. اصلا ببین بیع و شرا رو با امساک یعنی نگرداشتن و استعمال و اینا رو همه رو قرین هم قرار داده. عبارت دائم الاسلام هم اینه، ما اینجا عبارت دائم الاسلام هم نقل کردیم اینجا جدا. ببینید جلد دوم دائم الاسلام صفحه 18 عن جعفر ابن محمد رضی الله عنه قال الحلال من البیوع کل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ويباح لهم الانتفاع. خب و يباح لهم الانتفاع، چرا به ماشه فرض مباحث انتفاع که معلوم شه بی دائر مداره، جواز بی دائر مداره حلیت انتفاعه. عبارت فقه الرضام این بود: کل مأمور به اعلم یرحم و چلا ان کل مأمور به مما هو صلاح للم. ما ورود از کردیم مأمور به کفایی باید باشد، یعنی برای که اونی که مصلحت عباده این واجب کفایی است تهیه بشه. اگر یه روزگاری دو زیاد شد غیر سگ هیچی جلوش در نمیاد، باید سگ هم تهیه کرد برای جلو دوزا. اگر یه روزگاری موش ها دیگه تمام ثروت مردم رو غارت بکنن، واجبه کفایی گربه تهیه کنن برای موش ها. این مأمورم به و الا مأمورم به هیچی، اینا کارا که ممکنه که مأمورم به فرش مأمورم به نی برای واجب کفایی، یعنی اونی که زندگی بشه بهش توقف داره دیگه. اعلم یا رحمک الله انا کل مأمورم به مما هو صلاح للعباد و قمام لهم فی امورهم من وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون. دیگه یملکون و یستعملون سگارم میگیره. فهذا کله حلال بیعه و شراعه و هبته و آریته. پیداست که عبارت فقه الرضا از او همون تحویل عقول گرفته شده است و با هم یک بره زندگی. علای عالم بین اون روایات ما که کلب را میگفت نفروش با این روایت هایی که میگه هر چه صلاح عباده بیعش جایزه، بین اینا عموم المنوز شمال آیخ با و مورد و اجتماع دلیلین و تعارضه ما. مورد اجتماع همون تعارض میشه که یعنی کلابی که نافع است. این روایت ها میگه جایزش بیعش، اون روایت هایی که میگفت به یک کل جایز نیست میگه جایز نیست. مورد تعارض اینجاستیه و مورد و اجتماع دلیلن و تعارض ما یل کلاب المجتمله علی صلاح العباد، مثل کلب الماشیه و زرع و الهائه و غیره ها من الکلاب نافعه، مثل اگه زنده یاب مثلا. فا اما ان یرد جهل عمومات و سابقه به موافقت حال عمومات الکتاب و سنه. میایم میگم اون عمومات تحفل و خلو اینا مقدمه برای اینکه مرجح میشه به موافقت لعمومات الکتاب الداله علی وجوب الوفا بالعقود و حلیت البیع و تجاره امتراض. یا اینو میگیم یا میگیم نه، اون دو دسته دلیل در مورد تعارض ساقط میشن هر دو، وقت به عمومات کتاب که دلیل فوقس مراجعه میکنیم. او یقال به تساقط دلیلن فی مورد اجتماع فیرجع بعد تساقطهما الی عمومات کتاب و سنه و یساعده الاعتبار العقلی ایزن کما مر بیانو. اعتبار عقلی هم همون بیانی که ما همیش داشته که با جون بی که گمدو باره با نداره، بی برای همی رفع نیاز هاست و اینم دنبال چیزایی که نافعه، هرچی نافعه است و حاجات مردمه خب بی میکنن. فعن قرد که انتفاع حلال خب یعنی وقف، بله وقف، بله یعنی سگا وقفن مثلا. آخ بیدید سگ آقا ببینید شد آقا اجازه بدید اجازه بدید آقا اجازه بدید فهم قول اگه بیا بگو این جمعی که تو میکنی نتیجهش این میشه که این روایت ها این همه روایت داره که سمن کلب سختون این سگایی که ولن تو کوچه ها و تو خیابون یا پاچه میگیرند و هیچ نفعی ندارن، پس اینا رو میگه. خب اینا رو کدوم عاقلی اقدام میکنه اینا رو بخره که اینقدر پیغمبر اکرم سمن و کلب سودون سمن و کلب سودون که گفتن نداشته. و انشعته قلت این تخصیص هایی که تو میزنی موجب تخصیص اکثر میشه که مستحجنه، یه چهار تا سنگ ویلگر پس معاملش جایز نیست، همه سگا رو یکی یکی میگه بهش جایزه، این تقصا اکثرش مستخدم. این قول قول تو که ما قبول نداریم که کلاب محمله غیر ناف فقطی باشد. اینا از چگ استفاده حرام میکردن، یزید سگ باز بوده، چطور این روحیه که حالا هست که همه اروپایی یه سگ هم دارن تو خونشون تو کاسه کودشون؟ این خانمانا و کله گنده همیشه انتظار داشتن، حالا منطقه استمتاعات جنسی هم دارن، حالا وقت ما نمیدونیم گناهشون رو پاک نمیکنیم، شاید این نبوده ولی بالاخره تو کاسه کودشون بوده، باش بازی میکردن، یزید سگ باز میدن تو چی. و یکی هم وسیله این که حمله کنن به اشخاص، هر کسی میخواستن از این میگن بندش بر سگ، مثلا مثل این که بعضی ها مثلا اونا که خیلی گنده بودن حتی شیر و پلنگ و اینا هم داشتن، محکومین و اینا رو مینداختن و اونا بدردش مثلا فرض بگیریم. بالاخره اینجور استفاده های محرم هم بوده هستن، شاید یه استفاده های محرم رو میگه. پس این که بگیم جمعی که ما میکنیم سبب میشه مصداقی برای این روایات من نمونه، برای که سگای ویلگرد تو خیابون رو هیچ احمر نمیاد بخره، پس این پیغمبر میگه دخیل چی چی رو میگه، ممکنه اونجور سگا باشه. اینم انقل قول. اینجا مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مثال فقه همین انقل تو قلتی که ما داریم، این انقل تو میخواستن بگن، منتها یه بیانی کردن که ما حیف اومد بیان ایشون رو ذکر نکنیم، از باب این که در فقه خیلی مورد داره در موارد فقه اینا، و ایشون دوتوش هم اینجا اشاره کرده، لذا ما اون رو ذکر کردیم. و خلاصه فرمایش ایشون این است که عموم خصوص من وجه که شما میگی در مورد اجتماع اگه با هم تعارض کردن این دو دلیل تساقط میکنه؟ نه، یه مطلب هست که بعضی از عموم خصوصای منوج هست که اگر چنونچه بخوایم اون طرف رو بگیریم برای این طرف هیچ مورد باقی نمونه، اما اگه این طرف رو بگیریم برای هر دوتا مورد باقی نمونه. و ما در علم اصول گفتیم یکی از مرجحات در باب عموم خصوص منوج همین معناست که باید یه کاری کرد که برای این دو تا روایت هر دو مورد بمونه، برای اینکه روایت از شخص حکیم از شارع حکیم لغو که صادر نشده. اون وقت در ما نحنفیان ایشون بگه این طوره، همینطور گفتن که اگر بخوای به عمومات تحف العقول و اینا، حالا اولا یه اشکال اولی که حالا ما ذکر نکردیم، اشکال اولی که میکنه دیشون میگه ما روایت تحف العقول نه اونتش خاصیم جروته، گفتیم اینا ضعیفه. شما اگه بیایی بگوی شهرت جبران ضعف میکنه، اینا یادتون باشه اونجا بحث کرده، در فرض قبول کنیم شهرت جابر ضعف روایت باشه، اولا که ما قبول نداریم، ایشون گفت صغرن و کبرن و اینا، در فرض شهرت جابر ضعف روایت باشه، در جاییست که واقعا شهرت باشه اختلافی تو کار نباشه. در ما نحنفی اختلاف است در باب کلام، قدما نوعا میگن بهش جایز نی، متأخر میگن جایزه. پس شهرت مهرتی تو کار نیست تا بگوی شهرت جابر ضعف. یادا اولا این اشکال مهم نیست، اشکال دومی که میکنه اینه اگر بخوایم ما اینجا به در کلاب نافعه مثل کلب ماشیه و اینا به اون روایت های توحفل و عقول و دعایم و اینا عمل کنیم، وقت برای این روایات منع که میگه کنشی موردی واقعی نمونه، همیشه که گفتیم برای که فقط سگا ویلگرد تو خیابون میمونه، این هم که گفتن نداره، یا اصلا چون نفع نداره معاملش باطله، برای اینکه چیزی که میخوای معامله کنی باید مالیت داشته باشه، نفع داشته باشه، کدوم عاقل میزنی کدوم مثلا میاد یا کدوم احمق میاد سگ تو خیابون پول بده که میگه پیغمبر این همه اومده نه کرده سو اینو. پس این در حقیقت برای روایت من موردی واقعی نمون، اما اگر گفتیم در کلاب نافعه به روایت من تمسک کردی، برای روایت تحفل و غول و اینا مورد باقی میمونه. برای که اون میگه هر چه صلاح عبادت میشد بفروش. حالا سگاشو گفتیم، نه سگاشو ازش از بیرون کردیم، چیزای نافع که مناسب به سگ نی، نون، آب، گوش، نمیدونم الاغ، اسب، ماشین، اینا همه امور نافع میشد بفروش. پس ما در عموم خصوص منوز اگر جوری باشد که در محل اجتماع دو دلیل اگر به یه دلیل عمل کنیم برای دیگری مورد باقی نمونه، اما اگر به این عمل کنیم برای هر دو مورد هست، این خودش مرجح است که اون که یه کاری بکنیم برای هر دو روایت مورد باقی ممونه. برای که شارع حکیم کلامی که میگه لغوان کنیم، وقت حالا مثال میزنه دیشون، دو تا مثال میزنه، مثال خیلی داره تو فقه، تو ابواب فقه. یه مثالش که میزنه در با نجاست بول و خرع طیور محرمات الاکل، مثل فضای کلام، مثل بول اگه داشته باشن اینا، در بول و خرع کلام. اینجا یه روایاتی داریم که مفادش اینه بول مالای و کل و لحمه و خورش نجس، ای عمومش و اطلاقش هم طیور رو میگیره هم غیر طیور، چون لای و کل و لحمه هست و گوشتش حرومه، پس بول و خورش نجس، چه تیران کنه او غیره. از اون طرف روایاتی داریم که لا بعث به بول ما طاره و خرعه، روایت ابی بصیر هست، معتبره، صدوق هم داره، اونی که طیران دارد بول و خرعش لا بعث به، اینم عموم و اطلاقش میگیره، هم حلال رو هم حرام رو، ته محلل باشد یا محرم. اون وقت محل تعارض این دو روایت تیری است که محرم الاکل باشه، مثل کلاغ، مثل گوش، مثل اینا که فضاش مورده این هم هست. اینجا ما اگه به اون روایاتی که مشهورم بر طبقش فتوا دادم که حیوان محرم الاکل بول و خورش نجس باید شد، اگه به اونا بخوایم عمل کنیم و بگیم اطلاقش طیور محرمه را میگیره، چنون که خیلی احتیاط هم میکنن یا فتوا میدادن به نجاست یا احتیاط میکنن دیگه، اگه بخوایم به اونا عمل بکنیم به اطلاق اونا، وقت این روایت هایی که میگه تیر بول و خورش پاکست براش مورد نمونه. چرا؟ برای این که تیر محلل الاکل تیرم نبود، همون که حلال العکل بود، روایاتی داریم حلال العکل مانعی نداره، تیر بودن یا وقت هیچ خصوصیت پیدا نمی کنه، پس ذکر تیر لغو میشه. برای که اونی که حلال العکل است کبوتر، ولو تیرم نبود یه غیر تیر بود، اصلا محلل العکل ایخ بول خودش پاکه، پس تیر بودن از موضوعیت میفته. و حال این که شارع حکیم وقتی که میگه که اونی که تاره تیران داره، مثل یه تیران رو برای موضوعیت قائله که خصوصیت داره، پس شما در تیر محرم اگه به اون روایات نجاست مالا یوکل بول مالا یوکل بخوای تمسک کنی، وقت تیر محلل العکل فقط میمونه در این روایت ها، و محلل الاک تیرم نبود این حکم حضیت رو داشت، تیر بودن خصوصیت نداره. اما اگر به این روایت عمل کنیم معناش این میشه که همینطور که حلیت اکل ملاک طهارت بول و خوره، طیران هم دخالت داره در حضیت، در نوع دو موضوع برای طهارت هست، یا گوشتش حلال باشه یا پرنده باشن، پس پرنده بودن خصوصیت داره، چون ولو بین این دو روایت عموم خصوص من وچه، اما اگه بخوایم این روایت در مورد اجتماع که مورد اجتماع دو دلیل که با هم تعارض دارن، تیر محرم الاکله، در تیر محرم الاکل مورد تعارض این دو دست روایاته. اگر بخوایم به روایات نجاست عمل کنیم، برای این روایات تیر موردی میمونه، برای اینکه تیر محلل العک تیرم نبود همین حکم داشت، همون محلل العک بودن کافی بود برای حلیتش. پس اینکه تیر رو ذکر کردم، همچه خود تیر بودن یه موضوعیت داره برای اول. بنابراین برای اینکه برای این روایات مورد پیدا بشه و کلام شارع حکیم لغو نباشه در باب تیر، ما میگیم که چه محلل العکس چه محرم العکس باشه این بول خور اش پاکه. و به عقیده ما همینطوره، ما قائل به طهارت شدیم. بله، ما میگفتیم که زمان پیغمبر اکرم اگر بنا بود که کلاغا و قوش و اینجور چیزا فضلشون نجس باشه، پیغمبر اکرم دستور میداد هر کس میخواد یه مسجد بسازد، این باید یه 7-10 نفرم استخدام کنه برای کلاغ برونی، که این کلاغا رو نگذارن تو مسجد یه وقت پزده بندازن، اصلا هول و هوش مسجد نیان، و الا بالاخره همیشه کلاغا عبور میکنند و فضلشون هم دیگه در اختیارشون همیشه فضله میندازن. و این سیرم بر این معنا بودست، همیشه هیچ وقت نمیدن برای هر مسجدی چند تا کلاغ پرون و گوش پرون و اینا استخدام بکنن که مسجد رو حفظ کنه از نجاست و اینا، سیره برای معنام در حقیقت بوده. علاوه یه حاله ایشو بفرمان، پس در اینجا با اینکه اون خصوص من بچه، اما برای اینکه موضوعیت هر موضوع حفظ بشه، هم تیر بودن ملاک است، هم حلیت عقل ملاک معلوم میشه، کل واحد ملاک طهارته. وقت اگر ما به در تیر محرم العقل به این روایت هایی که میگه اونی که طهاره تیران داره لا بعث به بولهی بخوره به اینا عمل کنیم، برای اون روایاتی که میگه محرم العقل بولش و خورش ندست، مورد باقی میمونه، برای که اونا سگ و گربه و نمیدونم اونا رو شامل میشه، اما تیر محرم تو اینا میمونه باقی. مثال دیگری که میزنه ایشون اینجا منعق کرنده تو هم مثال واقع هست، مسئله آبه. ما روایاتی داریم آب قلیل منفعل میشه به ملاقات نجاست، قلیل معنیش یعنی کمتر از کور، این اطلاقش میگیره که چه این آب جاری باشه چه نباشه. اگه ما بودیم این روایت ها میگفتیم آب جاری هم چشمه، اگه کم ترسکور باشه باید منفعل بشه، اما از اون طرف روایاتی داریم آب جاری منفعل نمیشه به واسه نجاست، اونم اطلاقش میگیره که آب جاری چه به قدر کور باشه چه نباشه، چه چشمه بزرگ مثل خونه زاینده رود باشه، یا نه یه بچه چشمه کوچولو باشه که جریان داره که کمتر از خوره، اون میگه که منفعل نمیشه، اینم اطلاق. اون وقت مورد تعارض این دو دست روایات در آب جاری است که کمتر از خوره، چشمه های کوچولو کمتر از خوره، مقتضای اون روایاتی که میگه آب کمتر از خور منفعل میشه باید بگیم نجس، مقتضای این روایات که میگه آب جاری منفعل نمیشه باید بگیم پاک. اگر شما در مورد اجتماع، مورد اجتماع همونجاست که این دو روایت با هم تعارض دارن، در مورد اجتماع که این دو روایت با هم تعارض دارن، اگر بخوای به اون روایات انفعال ماء قلیل توسل کنی و بگوی که نجس میشه آب جاری اگه کمتر از کور باشه، وقت برای این روایاتی که رو جاری حکم ورده میگه ماء جاری منفعل نمیشه، این روایت ها لغو میشه. چرا؟ برای اینکه جاری که کور باشه که دیگه گفتن نداشت، او همون کور بودنش سبب عدم انفعالشه. ها؟ نمیگم آبه اقل از کور یه بچه چشمه یه کوچولو که دو من آب داره کمتر از کور نیست؟ کمتر از کور قلید هم کمتر از کور بابا لک یعنی کمتر از کور کور رو معین کردن یه چشمه که کم قلید از کور یه بچه چشمه یه کوچولو که دو من آب داره کمتر از کور نیست؟ کمتر از کور قلید هم کمتر از کور بابا لک یعنی کمتر از کور کور رو معین کردن یه چشمه که کمتر از کره اون روایت میگه آب کمتر از کره منفعل میشه سوا امکان جاریه یا غیر جاریه سالا. بابا حال اون یه روایت ماده یه چیزی دیه سالا ما این رو میگه ان له ماده اینجا ما این دو دسته روایات بله. و نظیر این در فقه خیلی ها در همه ابواب فقه این موضوع زیاد داره که خلاصه در صورتی که دو دلیل بینشون عموم خصوص منوج باشه و در مورد اجتماع که با هم تعارض دارن این دو دلیل اگر چنون چه مورد اجتماع و مشمول اون دلیل قرار بدیم برای یکی اصلا مورد نمیمونه اگر مشمول این قرار بدیم برای هر دو مورد هست این خودش یکی از مرجحاته برای این که شارع حکیم حکمی که روی موضوع برده ظاهرش نیست که این موضوع دخالت در حکم داره پس معلوم میشه همینطور که کریت موضوع برای اعتصام و عدم انفعاله جریان هم خودش موضوعیت داره برای اعتصام ما و عدم انفعالش نفس جاری بودن نمیشه در روایات ما اجاری رو حملش کنی بر اونی که به مقدار کور باشه آ کم ترس کورش رو بگی داخل مسئله محل خلاف هم هست بین فقها وقتا که ما شعلو هم میخونیم که یادمونه بعضی از بزرگان میگفتن این کم ترس کورش جاری نجات میشه منفعل میشه بله به واسه همون روایاتی کم ترس کور الان حالا اینجا لازمه این که ما بخوایم بگیم جاری اگر کمتر از کور باشه منفعل میشه و معتصم نیست این که این روایت هایی که حکم رو ما جاری برده لغو باشه نمیتونه بگه چرا مورد داره برای که موردش اون جاریست که بقدر کور باشه بگه اون که بقدر کور باشه که کور بودن سبب طهارتشه جریان دیگه دخالت نداره پس این که شعار حکم روی جریان آورده معلوم میشه نفس جریان ما سبب اعتصام ماه پس دو موضوع برای اعتصام داریم یکی کرنیه یکی هم جریان این دو تا مثال ایشون اینجا میزنه علی حاله پس ایشون میفرما درمانه بعضی گفتن اتفاقا جریان همین جریان نه یعنی رودخونه زاینده رود همین که یه ذره چه قل میزنه میاد یه اسمش جریانه همین این جریانه یه جریان یه گنبد و بارگاه نداره شاخ هم نداره همین یه ذره میجنبد آبه بالاخره از اونجا داره در میاد این جنبیدن خب حالا علایاله نیشون میفرمان که در مانحلوفی هم میفرمان اینطوره ما عرض میکنیم که بله بیانی که ایشون داره به جای خود خیلی بیان خوبیه و در ابواب فقه مورد زیاد داره مثلا فرضی در باب صلات جماعت و رضا همینجا ما احتیاط میکنیم ایشون هم احتیاط میکنیم در باب صلات جماعت این روایاتی داره که محدود رو پشترش نمیشه نماز بکنه نوع آقایون میخوان اینو هم کنن میگن اون کسی که حد بیش زده و توبه نکرده مستاق فاسد خب اگه اینجور باشه فسق ما نمیشه که نماز بخونی محدود گفتن نداشت دیگه این که در روایات محدود و به عنوان محدود ذکر میکنه معلوم میشه که ولو عادلم باشه توبم کرده است آیت اللهم شده است مهمه همی که حد خورده یه روزگاری محدود بودن مانع از این است که پشت سرش بشه نماز بخونی چون این یه کوچیکی رو میرسونه در واقع معلومه اوه این است که مثلا برای زنا تازیانه بهشتن یا تو اینا این بنابراین محدود ولو عادلم باشه عدل عدولم شده باشه اما این که روایات روی عنوان محدود نهی ورده، من چه عنوان محدود خصوصیت داره. اگر روایات محدود رو بخوای هم کنی بر محدود فاسق که گفتن ندار، فاسق به معنی فاسقون نمیشه نماز بخونی، میخواد محدود باشه میخواد نباشه. پس این تعلیق و حکم بر یه وصفی دلیل بعد است که این موضوعیت داره در ایراد خورده. در فقه خیلی جاهای مورد استناد میشه همین قاعده که ایشون کرده. اما در ما نحن فی ما میخوایم بگیم که اینجور نی که ایشون میگن اگر روایات من رو بخوایم هم کنیم بر غیر این کلاب ثلاثه مورد نمونه. ما اصلا چرا ممکن مورد؟ مثلا زمان ما این همه سگباز ها استفاده های حرام از سگا میکنند و اینا شارع نهی کرده باشه. و علاوه اگه یادتون باشه اصلا ما سحتون خیلی برامون روشن نبود که سحت یعنی حرام. این سحتونی که برای حجام هم میگفت، برای اجر قاری هم میگفت، برای خیلی چیزا نخواد بگید بابا پول پستیه، خواد سک فروشی هم کاری شو. بله اونم هم خصته، نه فقط حرمته، خصه نون فلان میخوره. این خصت و رداعت رو میرزونه. مثل کسب حجام، آقا کسب حجام چیه شده؟ یا اجر قاری، اجر بابا قرآن کلام خدا را در وسیله نون قرار بده. بله خیلی کارا اینجوری است که سواکه، مثل نون مرده خوری، کفن فروشی، اینجور چیزا، اینا کارای کسبیه، پستی است، مثلا رداعت داره مناسب شهنی. احتمالش این معنا هست. شما می آقا ما جلوتر لفظ سخت رو از کتب لغت نقل کردیم، خودشون میگفتن چیزی که فیه آرون و خصه. بله این علایان اینجا ما کلام ایشون رو نقل کردیم. بله دیگه حالا آقایون نگاه میکنن کلام ایشون رو، ما دیگه نخونم. اینجا ما نوشتم اقول و ما ذکره و قدس سر روح من القاعدت الکلی یفل متعارزن بالعمومن و از کلام متینون سارن فی کثیر من ابواب الفقه ولکن قد مر فی خصوص المقام وجود کلاب کان یستفاد منها منافع و محرمه اندکه کلعب بها علا مشتهر من یزید و امثاله او ایزا و ناس بها علا ماکان دعب و ظلمه و الحکام فیوم کنو هم لو اخبار من علیها فتعمل. ما اینجا یه حاشیه نوشتیم، یه جمله دنبالش نوشتیم و فی اصلنا شاء اللعب بالکلاب و الاستمتاع بها. خیلی از این گذشتیم. حالا عبارت شیخ علیه الرحمه رو ما تا اینجا خوندیم، تا اینجا بعد شیخ میفرمان من عبارت مکاسب رو میخونم و نحوه ما فی الضعف تکرار کرده شیخ علیه الرحمه، میخواد این مرسله ای که بزرگان بهش تمسک کردن حسابی خرابش کنه. چه میفرماد و نحوه ما فی الضعف دعوا انجبار المرسله به دعوا الاتفاق المتقدم عن الشیخ والعلامه و شهید قدس الله اسرارهم. هم اشتهار متأخرین بعضی میگفتن جابر ضعفش، هم دعوای اتفاق. ایشون شیخ میفرمان لوهنا، تکرار دارید میکنه لوهنها، برای اینکه این ادعا موهومه. بعد الاغماز، اولا که اغماز میکنیم از اینکه از اون طرف هم ادعای اجماع هم، بعد الاغماز یعنی بعضی اون که چشم پوشی کنیم ان معارضتها ها به ظاهر عبارت ایل خلاف و الغنیه من الاجماع علا عدم جواز غیر المعلم من الکلاف علا برین به وجدان الخلاف العظیم من اهل روایه و الفتوا. اهل روایت و فتوا اختلاف در این جهت دارن، پس تو شما ادعای اتفاق میکنی. وقت بعد شیخ میفرمان بله اگه کسی ادعای اجماع بکنه دیگه حرفیه، فرق ما بین اجماع و اتفاق میخواد بذاره. حالا باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و آله.